أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد.
ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه چهارم از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای هشتم صحیفه که عنوان دعا این بود که دعاؤه فی الاستعاذة من المكاره و سیء الاخلاق و مضام الافعال. دعایی برای پناه بردن، پناه جستن به خدای عزوجل در مکاره و ناملایمات و مشکلات و همینطور در بداخلاقی ها و بدرفتاری ها. امام علیه السلام در این دعا این مسئله رو تعلیم میده به جامعه که پناهندگی به خدا مال خطرهاست. وقتی که موقعیت خطرناکی ایجاد می شود انسان به دنبال پناهگاه می گردد. امام علیه السلام بخواد در دعا با این عنوانی که قرار داد و درش 43 مورد 44 مورد از موارد بداخلاقی رو و بدرفتاری رو ذکر می کند و در همهش عرضه می دارد اعوذ بک، خدای به تو پناه می برم از اینا، می خواهد یاد بدهد به جامعه که بداخلاقی موقعیت خطرناک جامعه است، بدرفتاری موقعیت پرخطر جامعه است. یکی از مواردی که در این دعا بیان شده که دومین مورد باشد، امام علیه السلام عرضه می دارد این چنین که اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و صورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناع الى آخر موارد. دومین موردی که از اون امام علیه السلام به خدا پناهنده می شود صورت الغضب هست، طغیان و تندی خشم. اولین موردش هیجان هرس بود، طغیان هرس بود، اما دوم صورت الغضب. صورت الغضب رو اگر بخوایم ترجمه فارسی کنیم، معادلش رو در فارسی بیان کنیم، به نظر میاد که این عنوان بهترین باشد، خشم مهار ناشده. خشم رها شده بدون مهار، بدون کنترل. خشم اگر کنترل بشود کار مفیدی است، روحیه مفیدی است، اما اون خشمی که باید ازش به خدا پناه برد که امام علیه السلام بیان میکند خشم مهار نشده هستش، که امام این اقدام رو در اینجا در این دعا انجام میدهد. در زندگی انسانی، در زندگی اجتماعی معلوم میشه خشم کنترل نشده یکی از موقعیت‌های خطرناک زندگی است. فقط از زلزله نباید به خدا پناه برد، بلکه این خشم هم نوعی زلزله روانی و اخلاقی در زندگی است. بد اخلاقی ها در حقیقت میدان بد اخلاقی گسله های خطرناک زندگیه. کسی که بد اخلاقی می کند گویا خانه اخلاق و روانش رو بر روی گسل خطرناکی بنا کرده، لذا همیشه در حال لرزشه، همیشه در حال خطر است. خشم هم همینه، غضب هم همین است. لذا در موقعیت های خطرناک هم انسان به جایی پناه میبرد که اونجا محکم باشه. پناهگاه رو معمولا محکمترین جا قرار میدن، جایی که خراب نشود یا دیرتر خراب بشه انسان احساس امنیت کنه. با وجود این انسان عاقل وقتی میاندیشد میبیند که هیچ جایگاهی معتبرتر، محکمتر، ماندگارتر از خدای عزوجل نیست، لذا به خدا باید پناه برد. خب امام علیه السلام از سورة الغضب به خدا پناه میبرد. دو تا واژه داریم اینجا که این دو تا واژه رو باید مفهوم شناسی کنیم. واژه اول خود واژه غضب هست، دوم واژه سوره هست. ببینید غضب چیست تا بعد برسیم به اینکه سورة الغضب چیست. در تعریف غضب، اولا غضب یک اصطلاح اخلاقی است، علمای اخلاق بهش پرداختن، بهش توجه دادن. خشم و غضب یکی از مفاهیمیه که در علم اخلاق کاربرد پیدا کرده، مورد استخدام علمای اخلاق قرار گرفته، لذا باید تعریف اصطلاحیش رو از علمای اخلاق گرفت. اما قبل از تعریف اصطلاحی معمولا میان اصطلاحات و لغت ارتباطی وجود داره. اول معنای لغویش رو یادآور بشیم. جناب راغب اصفهانی در مفردات، چون غضب از واژگان قرآنی هست، این رو از خریت این فن میپرسیم. راغب اصفهانی در مفردات در ذیل ماده غضب غین ضاد با می نویسد الغضب و فوران و دم القلب ارادت الانتقام. فهمودن غضب انقلاب خون قلب است به قصد و اراده انتقام گیری. به قصد و اراده انتقام گیری. قلب مرکز خون بدن انسانه، یعنی همه ی رگها به قلب میرسد، از قلب دوباره منشعب میشود به تمام بدن، خونها از درون قلب پمپاژ میشه. وقتی این قلب کم پمپاژ کند، بدن انسان دچار مشکله، تفریط در پمپاژ خون صورت میگیره. وقتی که فشار بالا باشد، زیاد این خون پمپاژ بشود، افراط در پمپاژ خون صورت گرفته. این پمپاژ خون، این خون اگر جوششش، شدتش به حد افراطی برسه، بهش میگن فوران القلب، یعنی انقلاب کرده، انقلاب کرده. شما وقتی مثلا یک آبی جوش میاد، کنار ظرف میسی، آب غلغل بالا میپرد، این اون انقلاب است. برای دگرگون شدن میگه اگر این جوش آمدن خون قلب برای بیماری جسمی باشد، این مطلب اون. اما اگر نه، این برای یک تصمیم خود انسان باشه، انسان میخواد انتقام بگیره از کسی، برای انتقام گیری رگه های گردنش ورم میکنه، خون به شدت رفت آمد میکنه، سوران دم قلب ایجاد میشود، دم قلب خون میخواد. لذا این بهش میگن غضب. غضب وقتیه که جوشش خون قلب انسان قوت بگیرد و بیشتر بشه. بعد استناد میکنه جناب راغب به این روایت که فرمود اتقوا الغضب، از غضب بپرهیزید، فانه جمره توقد فی قلب ابن آدم، این یه آتشیه در قلب فرزند آدم و انسان قرار میگیرد. بعد فرمود الم تروا الى انفتاح اوداجه، نمیبینید که آدمی که عصبانی میشه رگه هاش ورم میکند، رگه ها باز میشه، و حمرت عینه چشمانش سرخ میشود. میگه این وقتی که انسان در این مقام قرار میگیرد به اراده انتقامه. خدا هم باز وقتی متصف به غضب میشود در مقام انتقامه، اما انتقام خدا مثل انتقام انسان نیست. جای خودش حتما ملاحظه دارید که انتقام انسان برای تشفی خود انسانه، دلم آرام بشه، اما خدای عزوجل برای تشفی انتقام نمیگیرد، برای اجرای عدالت. خب بعد آیاتی از قرآن هم ذکر میکند که فباؤوا بغضب علی غضب، سوره بقره، باؤوا بغضب من الله، سوره آل عمران بقره آیه 90، آل عمران 112، یا سوره طه آیه 81 و من یحلل علی غضبی یا غضب الله علیهم، اینا مش غضب خدای عز و جل. بنابراین با این جمله راغب اصفهانی در لغت که بیان شد، یک نکته به دست انسان میاد. سوال اینه که منشأ غضب قلب انسانه، چون با جوشش خون قلب سر و کار داره. منشأ این غضب قلب انسان است که فورانش، سورانش بالا بره، شدت بگیره. خب این از کنم ماده لغتش. اما در اصطلاح گفتیم یک اصطلاح اخلاقی است، باید از علمای اخلاق این رو جستجو شد. من یه تعبیر و تعریفی رو از مرحوم امام در کتاب 40 حدیث، الاربعون حدیثا، 40 حدیث امام که کتاب بسیار مفیدی است، شرح 40 حدیث انجام داده. اونجا برخی نکات از برخی علمای اخلاق هم نقل میکند و خودش هم تعریف میکنه. به غضب که میرسد میفرماید بدان
که قوه غضبیه یکی از نعم بزرگ الهیست. قوه غضبیه در وجود آدمی است، خود خود نعمته، به واسطه آن تعمیر دنیا و آخرت می شود. به سبب اینکه انسان قوه غضبیه داره، این خودش یکی از عوامل آبادی دنیا، آبادانی دنیا و آخرت آدمی است، و با حفظ آن بقای شخص و نوع و نظام عائله گردد. جامعه نظامش یه بخشش به سبب همین خشم و غضبه و مدخلیت عظیم در تشکیل مدینه فاضله و نظام جامعه دارد. جامعه هم بخواد درست اداره بشه نیاز به قوه غضبیه و قهریه داره در جامعه. بعد فهمون که اگر این قوه شریف در حیوان نبود، از ناملایمات طبیعت دفاع نمی کرد. اگر از کنم محضر شما حیوانات جنگل، اگر حیوانات این قوه غضبیه نداشتن، خیلی زود از بین می رفتن. در ناملایماتی که به وجود میاد دفاع نمی کردن از خودشون و دستخوش زوال و اضمحلال می گردید. در انسان هم میگه اگر در انسان نبود، علاوه بر این که از بسیاری از کمالات و ترقیات باز می مان، علاوه بر این میگه از بسیاری از کمالات هم باز می مان، نمی تونست روش کنه. امام می فهمد که قوه غضبیه یکی از نعمتهای الهی است. بعد خود امام نقل می کند از جناب ابن مسکوی، ابن مسکوی احمد ابن محمد ابن یعقوب مسکوی است. ایشان متولد 330، متوفای 421، از علمای قرن چهارم و پنجمه. ایشان هم آدم فیلسوفه، هم طبیبی بوده و هم در شعر و لغت و اینها دستی داشته، به علاوه در علم اخلاق هم شهرتی دارد. کتابی داره به نام تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق. تهذیب الاخلاق، اعراق جمع ارق و رگ. در از ایشان نقل میکنه که ایشان غضب رو اینطور تعریف میکند، امام از ایشان نقل کرد: غضب در حقیقت عبارت از حرکتی نفسانی که به واسطه آن جوشش در خون قلب حادث شود. خون قلب انسان به جوش میاد برای شهوت انتقام. پس وقتی که این حرکت سخت شود، آتش غضب را فروزان کند. وقتی شدت زیاد میشه، آتش غضب علو میگیره در واقع و برافروخته نماید و متمکن کند، قدرت پیدا میکنه بر انتقام گرفتن. بعد میاد از خونه معذر شما توضیح میده جوشش خون قلب چطور میشه. وقتی که میگه این شریانها، رگه های بدن انسان بیش از حد خودش مملو و از خون میشود، یک دود تاریک مضطربی در عقل انسان ایجاد میشه. میفهمه بر این که وقتی این رگه های انسان، خون در قلب انسان جوش میاد، طبعا خون جوشیده پمپاژ می شود. قلب وقتی خون جوش میاد درش، خونی که پمپاژ میکنه خون جوشیده است. این خون به مغز هم میرسه. مغز انسان اگه خون بهش نرسه مرده است، مرگ مغزی است. به مغز که میرسد یک اثر میگذاره. اون اثرش این است که یک دود و غبار تاریکی در مغز ایجاد می شود که این مغز انسان دیگه قدرت فعالیت ندارد، دیگه قدرت تشخیص و فعالیت ندارد. مثالم که میزنن اینه، یه وقتی که زیاد جوش بیاد مثل یک آتش در غار است. تأمل کنید، جناب ابن مسکوی میگه اگر یه غار توی کوه، غار جاییه که یک ورودی دارد، خروجی نداره، خروجیش همین ورودیه، از یه جا میری یه جا به. اونایی که ساختمانهایی که مثلا حالت زیرزمینی داره، فضای دیگه ای داره، میگن مهندسین با دو تا راه باشه، از یک راه وارد، از یک راه خارج بشن تا از خطرات جلوگیری بشود. بعد حتی میگن توی این فضاهای بسته 30% فضا باید خالی باشه که اگه حادثه بیش آمد امکان خروج وجود داشته باشه، 70% ظرفیت باید پر بشه. اما میگه اگر این بدن تمام رگ‌ها همه حجمش پر از خون جوشیده شد، این به مغز که میرسه اینطور میشه. مثال شما که میزنه میگه مثل یه غاره، تو غار وقتی آتش بریزین، آتش افروخته شود، شدت بگیره، دیگه هیچ گونه به آسانی توی آتش خاموش کنی. هر چه بریزی تو اینکه آتش خاموش بشه، اون خودش یه جزی از آتش، یه جزی از آتش. میگه مغز انسان وقتی خون جوشیده بهش بمبار شد که حالت غضب ایجاد میشه، گویا این یه غار پر از آتش شده، گویا یک تنور پر از آتش شده که از دهانش هیچ چیزی جز آتش ازش خارج نمیشه. میگه خاموش کردن این خیلی مشکل است، خاموش کردنش خیلی مشکله. لذا اینجا میگه در این فضا انسان کور میشه، نمیبیند، انسان کر میشود، نمیشنود. توجه میکنید وقتی که یه آدم شدت میگیره خشمش، هر چی جلو چشم میاری نمیبینه هیچ، هر چی بهش میگی گویا نمیشنود. بعد که آرام شد میگه من نشنیدم این حرفا رو شما زدی. این مال اینه که این شدتی که در وجود انسان ایجاد میشود. لذا از کنم محضر شما که این شخص اوج بیچارگیش اون وقته، اوج بیچارگیش اون وقت است، این غضب است. وقتی انسان تو این فضا قرار بگیره میشود غضبناک. حالا تو این تغییرات فیزیولوژیکی هم که صورت میگیره، دانشمندان علم تشریح و پزشکان ما همجور گفتم که مثلا مغز هورمونهای ترشح میکند، چه میشود که دیگه این انسان کنترل خودش رو از دست میدهد. این غضبه، به این میگن غضب. خب عرض کنم محضر شما که صورت الغضب هم معنا کنیم. صورت الغضب یعنی چه؟ امام نفرمود، عرضه نداشت به خدا که اعوذ بک من الغضب، بعد فرمود بلکه فرمود اعوذ بک من صورت الغضب. صورت الغضب یک مرتبه از مراتب غضب هست، یه مرتبه از مراتب غضبه. اون مرتبه‌ش هم مرتبه شدیده از غضبه. میگه هرچی خون جوش بیاد آخرین مرتبه‌ش بهش میگن صورت الغضب. ابن منظور در تعریف این میگه صوره اون شدت رو میگن، مثلا از صورت رو البرد و شدید در سرما که میشه، میگن سرمایی که به استخوان میزنه بهش میگن صوره. و سار یسور و سورن و سورن، ابن منظور در لسان العرب میگه وثب و سار، پریس و حرکت کرد، حرکت انقلابی. یعنی یک بار انسان، خون انسان از مثلا رتبه درجه یک میاد درجه یک، این میشود غضب. از این باید به خدا پناه برد که همون تعبیر طغیان غضب تعبیر درستی است. اینی که امام فرمود قوه غضبیه از نعمتهای خداست، اون غضب کنترل شده است. اما غضبی که مهار نشده باشه، این غضب همون روند جوش آمدن خونی است که حتما آرامش انسان رو از بین میبرد. دیگه اونجا آدم تصمیم درست نمیگیره، دیگه اونجا انسان براش حق و باطل ملاک نیست. خب ملاحظه کنید وقتی انسان به جایی رسید که دودی در مغزش قرار گرفت به تعبیر جناب ابن نسکوی، و دیگر نمیبیند نمیشنود. اینجا که نمیبیند نمیشنود فقط دنبال انتقام گرفتن است. این که آیا این حق یا باطله، او هیچ نمیبیند، تشخیص نمیده، تشخیص نمیده است. لذا آدمی که نتونه حق و باطل رو تشخیص بده، انسان ایمانش دچار مشکله، ایمانش دچار مشکله. ایمان مال جاییه که انسان بتواند حق را از باطل تشخیص بده است. لذا در روایت ببینید چه زیبا بیان شده، فرمود ثلاثون من کن فیه استکمل الایمان. فرمود سه چیزه که اگر در انسان باشه ایمانش رو به کمال است. یک، من اذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق. فرمود کسی که وقتی عصبانی میشه، عصبانیت او رو از حق بیرون نکنه، یعنی عصبانیتش به اون اندازه نباشه که دیگه کر و کور بشه، نتواند تشخیص بده. و اذا رضیه لم یخرجه رضاه الی الباطل. اگه جای خوشش هم آمد، خوش آمد او او را به باطل هدایت نمی کند، به باطل نمی رساند. یعنی راز چون خوشش میاد حاضر نیست پا در میدان باطل بگذارد. سوم همون و من اذا قدر عفا. سومین خصلت هم اینه که آدمی که قدرت پیدا کرد، این قدرت بتونه ببخشد، بتواند گذر کنه. لذا پس معلوم میشه که غضب میدان خطرناکیه. آقای بقراط ایشان یک حرفی داره، این حرف هم حرف خوبیه، حکیم است ایشان دیگه. جناب بقراط میگه من اگر تعبیرشون بخونم که اینجا در همین امام در چهل حدیث نقل کرده، میگوید که من از کشتی که دوچار بادها و طوفانهای سخت شود، یک کشتی که تو دریای طوفانی قرار بگیره و در موجها و متلاطم کند، آن را موجهای دریا، موجهای سنگین میاد که چند متر بلندتر از کشتی، آن را متلاطم کند آن را موجهای دریا و بیاندازد آن را در لجه هایی که در آن کوههای دریایی است، این در این وضعیت قرار بگیرم، میگه امیدوارترم از شخص غضبناک برافروخته. یک کشتی که تو دریای طوفانی قرار بگیره، اونجا امید کنترلش هست، اما انسان غضبناک برافروخته امید کنترلش نیست. خودش هم میگه زیرا کشتی را در این حال ملاحان با لطایف الهیل نجات دهن. اونجا ناخدای کشتی نجات میده کشتی رو اگر اهل تجربه باشه، اما نفس وقتی آتش غضب و شعله برگردید، امید حیله برای اونیست، امید چاره برای اونیست. البته زیرا هرچه حیله به خرج بری از قبیل مواعظ، هرچی میخوای چاره کنی، موعظه کنی، نصیحت کنی و هرچی با او فروتنی کنی و زاری نما التماسش کنی، بر شعله و مایان افزایت بینی، عصبانیتش بیشتر میشود، از کنترلش خارج میشه. لذا غضب مسئله کنترل نشدهش مسئله خطرناکی است. دو تا روایت هم براتون بخونم، بقیهش باشه جلسه بعد. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، امام صادق، پس معلوم شد چرا امام سجاد علیه الصلاه و السلام میگه از صورت غضب به خدا پناه میبرم. تو شدت این غضب، شدت خطرناکی است. یعنی جایی که آدم میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از شیطان به خدا پناه میبرم، معادلش میشه اعوذ بک من صورت الغضب. از سوره غضب هم به خدا پناه برم. روایت اولی که معذرتون میخوانم مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل در ابواب جهاد نفس باب 53 حدیث 15 نقل کرده از قول عیسی پیغمبر، قال الحواریون لعیسی علیه السلام، یا حواریون به عیسی پیغمبر گفتن ای الاشیاء اشد، چه چیزی از همه سخت تره؟ قال اشد الاشیاء غضب الله عز و جل، شدیدترین غضب خداست. بعد فهمید که خب قالو گفتن در مقابل عیسی به ما نتقی غضب الله، ما به چه سببی خودمون از غضب خدا در پناه قرار بدیم؟ قال به انلا تقذبو، شما غضب نکنید، شما که غضب نکنید از غضب خدا در امانید. معلوم میشه غضب یکی از سکوهای افتادن به گناهان عدید است. این یک روایت است. روایت دوم مرحوم کلینی نقل کرده، عده من اصحابنا از احمد ابن محمد ابن خالد برقی به اسنادش عن ابی عبدالله قال سمعت ابی یقول، امام صادق فرمود از بابام امام باقر شنیدم، یقول امام باقر می فرمود اتا رسول الله رجل بدوی، یک مرد بیابانگرد عرب آمد، بادیه نشین از این هایی که در بیرون شهر رفت آمد نمی کرد، آمد فقال گفت انی اسکن البادیه، من تو بادیه ساکنم تو بیابان، فعلمنی جوامع الکلم، یک جامع از کلمات معارف رو به من بیاموز، یک کلمه من بگو همه چیز توش باشه. فقال پیغمبر آمر رو که انا تعبده، دستور میدم ازت میخوام که عصبانی نشی، غضب نکنی. فعاد علیه الاعرابی المسئله ثلاث مرات، ما باقر میفرماید این مرد اعرابی سه بار این سوال تکرار کرد دوباره، پیغمبرم هر سه بار همون جواب رو داد. بعد از بار سوم حتی رجع الرجل الی نفسه، این مرد یه بار به خودش برگشت گفت فقال لا اسأل عن شیء بعد هذا، دیگه چیزی نمی‌پرسم، ما امرنی رسول الله الا بالخير، این چیزی که پیغمبر من دستور داده حتما خیر است، چون پیغمبر غیر از خیر من رو راهنمایی نمی کند، لذا رفت که غضب نکند تا جوامع کلم رو در اختیار داشته باشه. خب یک جلسه دیگه هم به نظر میاد درباره همین صورت و غضب چند جمله عرض بکنیم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.